دیار جوونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوونایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا پایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیدی.
یاران همیشه همراه رادیو جوان، شب شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. دنیای علم و دانش هیچگاه تمومی نداره. دانشگرد رادیو جوان شما رو به یک گردش بی حد و حصر علمی ببره، پس با ما همراه باشید.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شب، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شب، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. جای آن شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه. دانشگاه
شب که از راه می رسد، سر و کله فکرهای آشفته در آسمان ذهن پیدا می شود. قصه هایی باید تا آرام گیرد این ابرهای خیال. اینجا فرصتی است برای شنیدن قصه های رنگارنگ، ماجرای جنگ ها، قصه های عاشقانه، داستان فیلم ها و حکایت دغدغه های انسان ها در زندگی امروز.
زمانی که هیچ رسانه غیر از رادیو تلویزیون و حالا روزنامه و در کنارش کتاب در اختیارمون نبود، همیشه میگفتن که آمار کتابخوانی در ایران پایینه. الان که دیگه شبکه‌های اجتماعی اومده، گوشی‌های هوشمند اومده و اینترنت انقدر دنیای بزرگی رو پیش رومون گذاشته، قطعاً حداقل در بین ما ایرانی‌ها آمار رو اگر بخوایم نسبی مقایسه بکنیم باز هم کاهش پیدا کرده و حداقل دیگه خودمونیم کتاب گزینه اول برای گذراندن اوقات یا حالا رفتن به یک دنیای دیگه در بین ما ایرانی ها نیست. امشب میخواییم به این سوال پاسخ بدیم که چرا این گزینه اوله کتاب نیست و اون آماره چرا انقدر پایینه، و حالا یه نگاهی هم به آمارهای مختلف خواهیم داشت. خانم نیکی نصیری مترجم و اهل کتاب اینجا هستن تا در این مورد با هم گپ بزنیم. خانم نصیری خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر.
خوبین؟
بله، خدا رو شکر.
معتقدید که سرانه مطالعه در ایران پایینه یا نه؟
بله، خیلی واضحه. چرا که نه، مگه میشه ناراحت نبود واقعا؟
اونا خیلی ها ناراحت نیستن و خوشحالن دارن زندگیشون.
آره، حق دارین، چون اگر که ناراحت بودن سرانه این
بعد از یک بازه زمانی باید یک نتیجه میداشت دیگه. علتش رو چی میدونی؟
من راستش خودم رو در جایگاهی نمیدونم که خیلی قاطعانه بخوام راجع به علتش صحبت کنم، ولی خب یکی این که نباید بگیم علل مختلفی داره قطعا، و الان دنیای مدرنی که الان ما باهاش سر و کار داریم و این دنیای پرسرعتی که شاید کتاب رو هی بخواد پس بزنه، قطعا دلایل خیلی زیادی میتونه داشته باشه. یکیش دنیای مجازیه، یکیش دغدغه‌های روزمره است، حالا کسب درآمد، زمانی که ما برای شغلمون میگذاریم و از اونور گرونی کتاب، اینها همه دلایل خیلی مهمی هستن.
یعنی اگر همه اینها رو حذف کنیم از مشخصات زندگی در ایران و یک نفر رو داشته باشیم، حالا در یک منطقه‌ای، یک کتابخونه هم در نزدیکی خونش باشه، اینترنت نداره، رادیو تلویزیون نداره، آیا به نظرتون میره سر وقت اون کتابه؟
نه. بستگی واقعا به خود اون شخص و دغدغه‌مندی ذهنش داره. یک بحثی که ما راجع به کتاب خوندن داریم دغدغه است، همونطوری که راجع به هر اتفاق دیگری، هر کار دیگری که انسان میخواد انجام بده جدای از نیازهای اولیه‌اش به یک دغدغه نیاز داره. اگر سر کار میره دغدغه پول در آوردن داره، اگر که با خانواده با دوستانش رفت آمد داره دغدغه حال خوب ارتباط اجتماعی داره. وقتی که برای کتاب خوندن دغدغه وجود نداشته باشه اون اتفاق نمیافته و در نهایت شاید بیراه نباشه که بگیم این دلایلی که ما داریم میگیم برای اون انسانهایی که دغدغه ها رو دارن زمان ندارن، دغدغه رو دارن اما خب به دلیل گرونی کتاب نمیتونن اونطور که باید و شاید سمتش برن.
و یه چیزی که همیشه برای خود من سوال بوده، حالا بعضی جوابها هم براش پیدا کردم، اما همچنان یک معضل به حساب میاد در ایران تو بحث فرهنگ سازی، اینه که ما همیشه گفتیم سیگار بده اما هیچ وقت نتونستیم یه نخ از تعداد سیگارهای مصرفی در کشورمون کم بکنیم. همیشه گفتیم فلان چیز بده یا مثلا گفتیم خوبه، کتاب خیلی خوبه بخونید، ولی نتونستیم تحول آنچنانی در آمار مطالعه یا سرانه مطالعه ایجاد بکنیم. و خیلی کشورهای دیگه هستن که مثل ما دارن در سال 2021 زندگی میکنن، میگن مثلا توی فنلاند تعداد نویسنده های کتاب از تعداد خوانندگان کتاب بیشتره. یعنی این خب نشانه یک فرهنگسازی بلند مدته. حالا امیدواریم ما از اون دست برنامه ها نشیم که فقط بیایم بگیم خوبه بخونید یا بعده مثلا فلان کارو نکنید، یه تأثیر حداقل در حد و اندازه خودمون داشته باشیم. خانم نیکی نصیری، شما که خودتون اهل کتابید، در کتاب فروشی کار کردید، با مردمی که اومدن سر وقت کتاب ها سر و کار داشتید، تجربه شخصیتون چی میگه؟ چه کسانی واقعا پاشون همیشه باز میشه به کتاب فروشی، کتاب خونه ها، و چرا اصلا این اتفاق میفته در بینشون؟
میشه گفت کتاب خونه ها همشون از یک دسته مشابه و یک شکل واقعا نیستن، اما خب ما راجع به دغدغه صحبت کردیم و راجع به فرهنگ سازی، این که اگر الان داریم کم کتاب میخونیم و همچنان همه داریم از این حرف میزنیم که کتاب خوندن خوبه ولی باز کسی کاری انجام نمیده، همه به اون فرهنگ سازی برمیگرده. و خب فرهنگ سازی خیلی بلند مدت از کودکی شکل میگیره قطعا. من فکر کنم یک بار تو یکی از برنامه‌ها تعریف کردم که یکی از علل عمده‌ای که خودم شروع کردم به کتاب خوندن پدرم بود. خیلی سختگیر، من تقریبا از 7 سالگی که دیگه سواد داشتم و بیاد شروع میکردم به کتاب خوندن، هر شب باید خلاصه اون داستان یا کتابی که خونده بودم رو به بابام ارائه میدادم. بعد خیلی جدی ها، یعنی در حد درس های مدرسه، این یک چیز مهم.
با لذت این کارو می‌کردی یا
واقعا با لذت نبود؟ یعنی قشنگ به کتاب نگاه می‌کردم جوری که ای بابا حالا مشقمو نوشتم بیاد این کتابرم بخونم.
خب
و تا یک دوره چند سالی بود که کتاب خوندن برام صرفا وظیفه بود. شاید این چیزی باشه که بین خیلی از آدم‌ها الان وجود داره، کتاب ما رو یاد درس و مدرسه و امتحان میندازه، ولی در نهایت تأثیرش که توی زندگی حالا هم خود پدرم هم آدم‌های کتابخون اطرافم دیدم که دید این انسان وسیع‌تره، میتونه مسائل رو از قسمت‌های مختلفی بهش نگاه کنه، بُعدهای دیگری از هر قضیه‌ای رو ببینه، علاقه من شدم واقعا. و این برام راستش دغدغه بود که بفهمم چرا یک سری‌ها کتاب می‌خونن و چرا یک سری‌ها کتاب نمی‌خونن. و خب راستش برای این برنامه و هدف اصلی این برنامه یک سری مصاحبه‌های خیلی کوتاهی رو من انجام دادم با آدم‌های مختلف، گروه سنی ها و شغل های متفاوت.
بله.
و از همشون این سوال یکسان رو پرسیدم، چرا کم کتاب میخونیم؟ و ازشون خواستم که حتی اگر خودشون کم کتاب میخونن صادقانه به این سوال جواب بدن، و اگر که خودشون کتاب زیاد میخونن و اطرافیانشون حالا کم یا اصلا حتی نمیخونن، سعی کنن که از بین این علت ها برای ما توضیح بدن، نه صرفا علت هایی که حالا ما توی سایت های مختلف و خبر های مختلف خوندیم. و جواب های خیلی جالبی راستش شنیدم، حالا میتونیم اینها رو بشنویم و بعدش راجبش صحبت کنیم.
حتما، چرا که نه، بشنویم بخش رو، برگردیم و ادامه بحث رو با هم پی بگیریم.
فکر میکنم که یکی از علتها میتونه این باشه که مردم الان حالشون خوب نیست، وقایعی که در اطرافشون داره رخ میده روی روحیاتشون خیلی اثر گذاشته، انگیزه ندارن، مشکلاتی که تو زندگی هست، مادی هست، آینده فرزندانشون، اینا همه روشون تأثیر میذاره. همه اینا باعث شده که تمایل به کتابخونی کم شده باشه.
ببین، من راجع به اصل این سواله تردید دارم که چرا مطالعه کمه و کم کتاب میخونن، چون ما آمار درستی نداریم تو این زمینه. چیزای مختلفی میگن راجع به این که 3 دقیقه است، 5 دقیقه است و اینا، ولی این آمار خیلی مورد اعتماد دست کم من نیستش. به خاطر همین اصل سوالو باهاش زیاد همراه نیستم، ولی به طور کلی خب چیزای مختلفی هست که تأثیر میذاره روی این مطالعه کم، که حالا هم جوانای خود کم حوصله تر شدن شاید و اینا، ولی روی هم رفته به نظرم خیلی سوال درستی نبود.
دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی به نظرم اینه که آدم ها خیلی مشغول دغدغه هایی شدن که خب بود و نبودشون خیلی فرق نداره الکی، و اینها مشغولشون کرده و باعث شده که دیگه اون وقت و تمرکز کافی رو برای کتاب خوندن نذارن. در واقع دلیلی نمیبینن بذارن، چون کتاب خوندن یه زمانی بخش عمده از سرگرمی مردم رو تشکیل میداد. الان این سرگرمی خلاصه شده در گوشی ها و حالا وسایل اجتماعی. 25 ساله دانشجو،
چون تو همین شرایط قرار گرفتم واقعا نمیتونم تمرکز ندارم، نمیتونم افکارم رو جمع کنم و به کتاب خوندن فعلا علاقه نشون نمیدم، اما در گذشته خب حالم بهتر بود و بیشتر مطالعه میکردم.
عامل زیادی میتونه وجود داشته باشه جدای از مسائل اقتصادی که عامل خیلی مهمی هم هست، اون احساس نیاز است و اون احساس نیاز وجود نداره و خب واقعا دغدغه نیست کتاب خوندن و فرهنگسازی هم براش واقعا وجود نداره و خب اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم بی تأثیر نبودن.
آنچه شنیدید گزارشی بود، یا به اصطلاح ما رادیویی ها وکس پاپی بود، که خانم نیکی نصیری تهیه کردن و خب دیگه شنیدید، دیگه توضیح نمیدم. تو این فاصله هم یک دوست عزیز دیگری به ما اضافه شدن که در ادامه این بحث قرار از نظراتشون استفاده بکنیم و به وقتش معرفیشون هم خواهیم کرد. خانم نصیری، خیلی جالب بود جوابایی که شنیدیم و خودتون چیز جدیدی حالا غیر از اون چیزی که از قبل بهش میاندیشیدید تو جواب پیدا کردید؟
یکی از نکته هایی که خیلی جالب بود برای من بین این گزارش ها، اون گزارشی بود که در واقع به این اشاره میکنه که ما آمار دقیقی توی این حوزه شاید نداریم یا حداقل برای مخاطبان عام آمار دقیقی قابل دسترسی نیست. و این چیزی که من ازش به عنوان نکته جالب یاد کردم، دلیلش این بود که من از هر کسی این سوال رو پرسیدم بدون اینکه خودش با این سوال مواجه بشه که آیا واقعا کمه و اگر کم هست به چه مقدار هست، خیلی روتین به سوال پاسخ دادن. یعنی انگار همه پذیرفتیم و خیلی شاهد این ماجرا بودیم از نزدیک، کتاب کم خونده میشه و هممون هم براش علتهایی رو داریم. ولی این شخص خیلی جواب جالبی دادن و گفتن خب چه آماری وجود داره، میدونین کمه ولی چقدر کمه. و خب جالبه بگیم که همونطوری که این گزارش ها از بین مردم مختلف از قشر های مختلف بود، این شخص مصاحبه شونده خودشون اهل کتاب هستن، یکی از فعالین حوزه نشر و کتاب فروشی هستن و کاملا آشنایی دارن. منظورم که این جواب از سر ناآشنایی با این مسئله نبود. و خب مسائل دیگری هم که بین گزارش ها بود همونایی بود که ما قبلش اشاره کردیم و قراره الان با مهمونمون راجع به صحبت کنیم.
حتما مهمونتون رو معرفی نمی‌کنید به ما؟
چرا حتما.
مهمون میارید اسمشو نمیگی؟ بفرمایید.
آقای محمد آسیابانی هستن، نویسنده و خبرنگار، و به نظرم خیلی مسائل خوبی رو میتونیم امشب باهاشون صحبت کنیم.
آقای آسیابانی، به دانشگرد خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که تو جمعتون حضور دارم و خیلی خوشحالترم که قراره درباره کتاب صحبت.
خیلی عالی. به عنوان سوال اول خانم نصیری، اگر اجازه بدید من بپرسم.
بله خواهش میکنم.
چرا من باید در ایران کتاب بخونم
وقت به کارم نمیاد؟
خب اصلا نکته همین جاست، قرار نیست ضرورتاً کتاب به کار آدم بیاد. وقتی قرار باشه کتاب به کار آدم بیاد، میره تو حساب به اصطلاح معامله گری. خب مثل چیز میمونه دیگه، مثل اینکه من ضرورتاً بخوام برای مثلا فرض کنید به بهشت رفتن
عبادت
بکنم، عبادت بکنم، این هم یک نوع معامله گری با خدا. ضرورتاً بدم نیست، ولی خب اون وجه عرفانی خودش رو نداره. کتاب خوندن، اگر بخوایم بحث معامله گری رو باش پیش بکشیم، قاعدتا میره سمت مثلا فرض کنید کتاب‌های درسی. خب من درسم رو میخونم، کتاب درسیم رو میخونم که تو آینده مثلا
دکتر مهندس
بشم، شغل خوبی در مثلا به دست بیارم، پولدار بشم که نمیشم قاعدتا با درس خوندن.
من مهندسم پولدار
نیست. ولی ببینید، حس معامله گری با کتاب نباید داشت، تا اینکه خود کتاب ناخودآگاه تأثیر بذاره روی آدم.
بله. خب
مهمترین چیز، تأثیری هم که ممکنه بذاره، خب شأن و جایگاه اجتماعی و به اصطلاح تو روابط اجتماعیه. خب من اگه از قبل از بچگی کتاب خونده باشم، قاعدتا بهتر میتونم با همسایم تعامل برقرار کنم بدون اینکه توقعی از اون کتاب داشته باشم. خود کتاب میتونه روی من تأثیر بذاره.
چند سالتون آقای آسیابانی؟
والا 37 سال.
خوب موندین، از آن بزرگترید.
زنده باشیم.
خب از چند سالگی کتاب خوندین؟
تقریبا میشه گفت از 5 سالگی. یعنی
فضای خونه و
دلیلم داره. بله دلیلم داره. حالا این که آدم از بچگی تو جای بزرگ بشه که به هر حال کتاب وجود داشته باشه، اونجا کتاب خونه وجود داشته باشه، این نکته خیلی مهمیه. و که متاسفانه الان به دلایل زیادی این امر واسه خیلی ها امکان پذیر نیست. حالا اگر میخواییم وارد بحث جدی تر بشیم، میتونیم اینو مطرح بکنیم که چرا این اتفاقات افتاده.
حتما. فقط قبلش من این رو بگم خدمت شنونده‌های عزیزمون که ببینید، همه جای دنیا با توجه به تحولاتی که تو حوزه ارتباطات تجربه شده در طول حالا 50 60 سال گذشته، مخصوصا اگر بخوایم فشردش بکنیم تو 20 30 سال گذشته، اینترنت و رسانه‌های مختلف و که هر کدوم اومدن و نقش پررنگی رو دارن ایفا میکنن در زندگی ما، شما همون آلمان، همون فنلاندی که ابتدای بحثمون اشاره کردم رو مقایسه بکنید 50 سال قبلشون با الان، همونها هم آمار مطالعهشون به نسبت اگر بخوایم مقایسه بکنیم کاهش پیدا کرده، چون چیزهای دیگه اومده و داره در واقع جایگزین میشه یا همون محتوا رو منتقل میکنه به شکلی شاید جذابتر به دید نسل جدیدتر. ولی اینجوری نیست که دیگه حذف شده باشه. ببینید الان ما به شرایطی رسیدیم که تیراژ کتاب تو کشورمون به چند تا رسیده خانم نصیری؟
زیر 1000 تا خیلی زیاده، یعنی
خیلی
فاجعه
است واقعا. زیر 1000 تا
500 و 200 هم داریم. و اتفاقا یکی از برنامه‌های گذشته که راجع به کتاب مدیر مدرسه جلال آل احمد بود، من اگر یادتون باشه از روی نسخه پی دی اف کتاب که چاپ سالش یادم نیست، اما تیراژش هم دقیقا توی برنامه اشاره کردیم که 10,000 جلد بود.
بله. و هرچی به الان نزدیکتر شدیم، هی کمتر و کمتر شده. و خب این اصلا خود همین عاملیه برای اینکه این صنعت نشر دیگه چرخش نچرخه، و وقتی هم چرخش نچرخه کتابی چاپ نمیشه و مجبورن اهالی کتاب یا مشتاقان کتاب برن کتابای دست دوم رو یا تو خیابونای انقلاب پیدا بکنن یا جاهای دیگه. اما قرار شد بریم جدی‌تر این بحث رو پی بگیریم، یه فاصله بگیریم برای اینکه شما هم از لحاظ شنیداری یه مقدار خستگیتون در بره، برگردیم و بریم سر وقت آقای آسیابانی، ببینیم که عللی که مد نظرشون هست به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک روزنامه‌نگار و به عنوان یک نویسنده، برای اینکه ما آنچنان تمایلی نداریم و گزینه اولمون نیست کتاب تو انتخاب‌هامون، چه چیزایی هستن.
دانشگرد پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23 رادیو جوان.
چرا ما ایرانی ها آنچنان کتابخون نیستیم؟ خانم نیکی نصیری مترجم و اهل کتاب و آقای محمد آسیابانی روزنامه‌نگار و نویسنده اینجا هستن. آقای آسیابانی، انتظار میره که حالا در شرایط فعلی که تو این پاندمی کرونا هستیم، بیشتر وقتمون در خانه میگذره، آنچنان نمیتونیم روابط اجتماعی داشته باشیم، بیشتر بریم سر وقت کتاب. ولی فکر نمی‌کنم اگر مقایسه بکنیم دوران کرونا و پیش از کرونا رو، آنچنان تفاوت این آمار مطالعه و سران مطالعه داشته باشه.
درسته. نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید، ما تقریبا از چند ماه قبل از اینکه کرونا شروع بشه، به دلیل حالا این بحث نرخ ارز و پایین بالا شدنش که پیش اومد، یه اقتصاد نابسامانی رو شکل داد.
پایین که رفت، بالا شدنش.
بالا شدنش، بله. و از اون موقع ما گرفتار اقتصاد نابسامان شدیم و بعد کرونا هم پیش اومد و هزینه های زیادتری که کرونا به خانواده ها تحمیل کرد.
بله.
خب لوازم بهداشتی بود و اونایی که خب بیمار داشتن، هزینه های سنگین بیمارستان و دولتی که هیچ موقع کمکی هم نکرد بهش. و ببینید، و کتاب هم هر چند به نسبت کالاهای دیگه کمتر گران شد، ولی باز به هر حال گران شد. یعنی الان ما بحث اینو داریم که درآمد خانواده ها کفاف زندگیشون و حداقل هاشون رو نمیده. حتی اقل های ضروری برای زنده موندن.
حتی حالا این بحثش داره میشه، کتاب کنکور دیگه چیزیه که هر انسانی اگر بخواد وارد دانشگاه بشه در یک برهه نیاز داره، نمیشه به مثلا دست دومش اکتفا کرد یا نمیشه هیچ کار کرد، باید به روز باشه و خیلی رقم های عجب غریب. چون ما یک کنکوری داشتیم تو خونمون سال گذشته، 4 تا کتاب یوم شد 1,000,000 تومان.
بله بله. و اینجا ببینید، بحث انتخاب بین نان هست و کتاب.
بله.
خب و قاعدتا شوخیه، یعنی فکر کنیم که مردم کتاب رو بر نان ترجیح خواهند داد. و این حجم عظیمی هم هست، یعنی نمیتونیم بگیم مثلا صرفا 10% جامعه دچار مشکل شدن، 90% جامعه دچار مشکل شدن و درآمدهاشون پایینه و طبیعیه که سراغ نان برن و سراغ کتاب نرن. خب این بحث
از شما رفاه عمومی و بالا بودن سطحش رو یک عامل بسیار موثر در افزایش سران مطالعه می‌دونید.
بله بله قطعا. شما یعنی ببینید، ما اینجا بحثمون بیشتر قاعدتا باید روی کتاب‌های عمومی باشه دیگه.
بله.
درسته. ولی کتاب‌های درسی و اینها رو که خیلی خوب به هر زحمتی هست تهیه می‌کنن و می‌خرن، ولی خب کتاب عمومی قاعدش همینه. خب پول باید داشته باشی تا بری کتاب بخری. بله. و پول نداشته باشی، و حتی کتابخونه‌ها هم خیلی مواقع جواب نمیده و میگم چرا. خب این ببینید، این بحث کروناست خب و این چند ساله، ولی یه موزل جدیتر داریم ما. دلایلم رو هم میگم براتون. ببین، مهمترین نکتهش اینه که ما هرچی از به روزهای اخیر، دهه های اخیر نزدیک شدیم، متراژ خونه ها خیلی اومد پایین.
بله.
مثلا الان خونه های 30 متری هست، خونه های 50 متری هست دیگه، و همینم با قیمت های میلیاردی.
خونه های 15 متری.
بله، سویت های 15 متری
برای افراد مجرد دانشجو.
خب ببینید، ما مثلا خونه پدری یا بهتر بگم خونه مادری ما 500 متر فضا بود، باقی بود و بعد مثلا چیزی و اینا. ما کتابخونه داشتیم.
بله.
و اینکه خانم نصیری هم گفتن که پدرشون از قبل چیز بود، یعنی مثلا مجبورشون میکردن که کتاب بخونن و اینها. وقتی بچه ببینید با کتاب بزرگ بشه، کتاب رو ببینه، وقتی چشمشو باز میکنه، قاعدتا وسوسه میشه به خوندنش. خب ولی الان تو خونه 50 متری چطور میشه کتاب خونه داشت؟ خب و اینکه ببینید، کتاب رو باید باش زندگی کرد. اینطور نیست که مثلا من خودم همیشه همینطوری بودم.
شکر ببینید کلامتون آقای آسیابانی، صحبتتون فراموش نشه. تو همین خونه های 40-50 متری همچنان مردم دارن تلویزیون های 60-70 اینچی میذارن، ویترینشون همچنان سر جاشه، مبلمان استیل با حجم زیادشون هم دارن و یعنی اینم در نظر
دارید. درسته، ولی ببینید اونو میشه میتونن طراحی بکنن خب، ولی یکی از علت ها همینه. ببین مثلا تلویزیون رو میزنن به دیوار خب، ولی کتابخونه رو چیکار میخوان بکنن باهاش؟ کتابخونه قاعدتا حالا ویترین و اینجور چیزا هم که قاعدتا هست شده، یا حتی مبلمان رو هم مثلا فرض کنید خیلی کوچیک‌تر عریض‌تر میکنن و اینها، ولی خب کتاب رو حذف میکنن به سادگی اچ تمام‌تر، یعنی به عنوان مثلا کال چیز غیر ضروری کتاب حذف میشه و دست و پاگیر میشه دیگه. قاعدتا تو این وضعیت تنها جایی که ممکنه مثلا به اصطلاح از کمرکش دیوار رو به سقف میمونه دیگه و اونجا میگه خب وقتی من دستم نرسه به کتاب چرا باید مثلا این. ببینید این ناخودآگاه اثر میذاره خب، پایین اومدن متراژ خونه خیلی تاثیرگذاره روی این قضیه. یه عامل مهمی که باعث شد به نظر من کتاب تیراژش کم بشه و این هم باز تو خوندن مردم تأثیر گذاشت، بحث پخش کتاب بود. پخش کتاب رو به یه نحوی یعنی انقدر ضعیف عمل شد خب، بعد اومدن جایگزینش نمایشگاه کتاب، نمایشگاه بین المللی کتاب رو گذاشتن، نمایشگاه های استانی رو گذاشتن خب، و این نمایشگاه ها باعث شد که کتاب فروشی محلی به تدریج حذف بشه. منی که
چه کتاب فروشی محلی؟
الان میگم خدمتتون. ببینید منی که مثلا فرض کنید این مقدار هزینه میذارم برای اینکه کتاب تهیه بکنم، سعی میکنم که اون تهیه کتابم رو موکول کنم به نمایشگاه ها که بتونم با از تخفیفات اونها استفاده بکنم و کتابم رو بخرم و دیگه به کتاب فروشی محلی نمیرم. در صورتی که ببینید بالا بردن آمار مطالعه کار کتاب فروشی محلیه. کتاب خوندن یه تکنیکه خب، یعنی این باید آموزش داد به مردم خب، و این رو کتاب فروشی محلی میتونه انجامش بده. یعنی کتاب فروشی محلی مثل فرض کنید چه میدونم سوپرمارکت محل، نمیدونم یا سنفای دیگه، میدونه که مثلا فرض کنید این خانواده مثلا این تعداد آدم ها هستن، مثلا الان فلان رمانو خوندن، سطح مطالعهشون چجوریه، دفعه بعد که مراجعه کرد بدونه که مثلا فرض کنید این کتاب رو، این کتاب خاص رو بهش بدم خب. ولی الان کتاب فروشی محلی حذف شده خب.
خیلی ساده بخوایم بگیم، ببینید همونطور که شما زمانی که گرسنه‌تون هست میرید تو حالا فست فودی محلتون، کبابی محلتون، یه جایی که نزدیکتون هست، نزدیکترین نقطه‌ای که میتونید غذا تأمین بکنید، میرید و سیر میشید و منتظر نمیشید که سالی یک بار یه جشنواره غذایی برگزار بشه، برید اونجا شکمتون رو سیر بکنید. اگر واقعا این فرهنگ بین ما باشه که همونطور که ما به غذا نیاز داریم به کتاب هم باید نیاز داشته باشیم و نیاز داریم واقعا طبیعتاً، این نکته‌ای که آقای آسیابانی دارن اشاره میکنن دقیقاً تحقق پیدا میکنه و صنعت نشر، صنعت خرید و فروش کتاب میتونه همچنان به قوت خودش کارش رو ادامه بده. بله بفهم.
بله ببین همین غذاخوری هم که اشاره کردین، مراکز مثلا فرض کنید سنفای تهیه غذا تو محلات، مثلا من تو محله خودمون برم یک به اصطلاح رستوران یا یک ساندویچی، مثلا خب منو میشناسه و میدونه که مثلا بر فرض من قرمه سبزی چرب مثلا نمیخورم، مثلا برای من اون روز قرمه سبزی چرب پیشنهاد نمیده خب. و کتاب فروشی محلی هم همینه، میدونید میشناسه مخاطبای خودشو میشناسه چون محدود یه محله است دیگه. و این چرخه مطالعه رو مدام به روز میکنه میدونین، و اینو الان نداریم متاسفانه، اینو نداریم. و من حالا شما احتمالا جای مختلف سفر کردین و دیدین که چقدر مشتاقان خوندن هستن ولی کتاب دستشون نیست.
بله.
و کتاب خونه ها متاسفانه محدود شده به اون به اصطلاح سلیقه های هیئت خرید های انتخاب، هیئت انتخاب و خرید کتاب ارشاد خب. و خب خیلی از کتاب‌هایی رو می‌خرن که نه مورد نیاز به اصطلاح اون شهرستان محل اون چه می‌دونم هم اهالی
شخصی میگم در این مورد، من خودم 11 12 سالم بود، شهرستان زندگی می‌کردیم، اسمم برام خودم شهرستان، تازه دون شهرستانم توی یک شهرکی که حالا ویژه یک گروه خاصی بود زندگی می‌کردیم و اونجا یک کتابخونه داشت که همین بلایی که آقای آسیابانی دارن میگن، اون کتابخونه سر حالا نوجوانا و جوانایی که حالا یه مقدار